رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، من شادمان یتیم شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می سازم. زعور دخت عکاس و فیلبردار شناخته روز 15 آگوست در تصادف یا صدمه نقلیاتی جان باخته است. وی 88 سال داشت. دوستان خانواده زعور دخت بر رادیوی آزادی گفتند حادثه در حدود ناحیه ورزاب رخ داده است. زعور دخت در سر چنبر ماشین بوده است. او همراه همسر و دخترش که از مسکو آمده بودند به یکی از استراحتگاه ها می رفتند. گفت همصحبت ما. با گفته منبع رادیوی آزادی یک ماشین بارکش از پشت به خودروی آنها برخورده. زعور دخت از سر آسیب دیده و به هلاکت رسیده است. همسر و دخترش زنده هستند. با گفته نزدیکان این خانواده مراسم ویدا با زعور دخت روز 16 آگوست دایر می شود. بنا به وصیت زعور دخت او را در کنار قبر پدرش در آرامگاه سر آسیای دوشنبه دفن خواهند کرد. زعور دخت از نمایندگان توده های ایران بود که در کودکی همراه خانواده از ایران بیرون شده اول در ترکمنستان و سپس در تاجیکستان آن زمان شوروی به وایه رسیده است. مقامات تاجیکستان میگویند در 1.5 سال اخیر به کشور زیاده از 8,500 ماشین برقی وارد شده است. طبق آمار رسمی سال 2023 به تاجیکستان 3,316 و در 6 ماه اول امسال باشد 5,266 نقلیات برقی یا الکتروموبیل آوردند. حکومت تاجیکستان از سال 2022 واردات نقلیات برقی را از پرداخت انداز و باجهای گمرکی آزاد کرده است. شهردار دوشنبه هم دستور داده است تا ماه سپتامبر سال 2025 همه ماشین‌های تاکسی در پایتخت الکتروموبیل باشند. ماشین‌های برقی به تاجیکستان اساساً از جمهوری مردمی چین آورده می‌شوند و نرخشان هم به گفته صاحبکاران نظر به یک سال گذشته ارزان‌تر شده است. اما بعضی صاحبان نقلیات‌های برقی از نبودن نقطه‌های برق‌دهی به خصوص در شاهراه‌های کشور شکایت دارند. بنیاد علم، آموزش و فرهنگ سازمان ملل متحد یا یونسکو گفت از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از سال 2021 کمش 1.4 میلیون دختر از تحصیل در مکتب‌های میانه محروم گشتند. در اظهارات سازمان از 15 آگوست گفته می‌شود که حاکمان نوی افغانستان در 3 سال کامیابی‌های 2 دهه اخیر ساحه معارف را در این کشور تقریباً از بین بردند. در این اظهارات آمده است حالا آینده یک نسل پر از زیر خطر است. گروه طالبان روز 15 آگوست سال 2021 پایتخت افغانستان را اشغال کرد و اداره حکومت را به دست گرفت. بعد از آن زنان از کار و تحصیل و ورزش محروم شدند. محدودیت هایی که سازمان ملل متحد تبعیض اقتصادی و اجتماعی انسان بر پایه جنسی او نامید. دادگاه در یکاترینبورگ سنیا کارلینا را که شهروندی آمریکا و روسیه را دارد به گناه خیانت 12 سال زندانی کرد. وی به آن متهم است که در اول سال 2022 به یک سازمان خیریه در اوکراین 51 دلار گذرانده است. حکم را روز 15 آگوست دادرس اندری مینیف صادر کرد. این دادرس قبلا خبرنگار آمریکایی ایوان گرشکوویچ را به اتهام جاسوسی به 16 سال زندان محکوم کرده بود. گرشکوویچ چند پیش هنگام تبادل زندانیان میان آمریکا، روسیه و کشورهای دیگر آزاد شد. کارلینای 33 ساله در سال 2015 به آمریکا کوچید و سال 2021 شهروندی ایالات متحده را گرفت. او را در ماه ینوار امسال در یکاترینبورگ بازداشت کردند. خدایبردی الاشایف خبرنگار پیشین رادیوی آزادی در ترکمنستان روز 13 آگوست بر اثر بیماری طولانی که حاصل فشار و شکنجه مقامات می‌دانند در شهر کهنه اورگنج درگذشت. او را 14 آگوست دفن کردند. بخش ترکمنی رادیوی آزادی نوشت که خدایبردی الاشایف 35 سال داشت. وی در سال 2016 با تخلص میکان تلشیف 3 ماه با رادیوی آزادی همکاری کرده است. در قطار موضوعهای دیگر در باره پختچینی اجباری در دشاغوز، کمبود خوراک و پرداخت نشدن پول کارمندان اداره های دولتی گزارش می داد. مقامات ترکمنستان در ماه دکبر سال 2016 او و مادرش را به اتهام نگه داشتن تماکو که در آن جمهوری خودکامه سابق شوروی غیر قانونی است بازداشت و به حبس شرطی محکوم کردند. منابع رادیوی آزادی آن وقت گفته بودند که ماموران میلیسه الاشایف را شکنجه کردند، از جمله با نیروی برق. او در سال 2019 و سال 2023 نیز دستگیر شد. مادرش قربان تاج ارزمیدوا 5 سال قبل بر اثر افسردگی زیاد و سکته قلبی درگذشت.
خرج میشه من به قول خیلی ارزان کرد. دست سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتی با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
دادستان ولایت ساخت بعد 4 ماه واقعه بازداشت شدن امام خطیب و دو نمازگزار مسجد ناحیه باباجان غفوراو را شرح داد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. رادیوی آزادی ماه اپریل امسال با تکیه به منبع‌های خیش در این باره خبر داده بود و اکنون دادستان هم تصدیق کرد آنها با گمان عضویت در سازمان‌های ممنوع دینی بازداشت شدند. مقامات امام خطیب را رها کرده اما پرونده دو نمازگزار را به دادگاه فرستادند. اختیار خواجه کمالوف امام خطیب همکنون سابق مسجد خواجه محمد بلادرکن بعد 3 ماه از بازداشت رها شده است. او همراه بختیار اکبروف متولی یا خدمتگزار مسجد و نمازگزار مرزا برهان سلمانزاده اول ماه اپریل با گمان عضویت در سازمان‌های دینی ممنوع دستگیر شدند. خود کمالزاده از زمان رهایش تا حال آماده نشد با ما صحبت کند، ولی دادستان آزادی او را شرح داد. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت ساق 12 اوگوست ضمن نشست خبری گفت یکی از بازداشته‌ها بر اساس قانونی عفو آزاد شد، اما خواجه‌زاده تاکید کرد که او جنایت را پر از صادر کرده است. دادستان ولایت ساق همچنین گفت که نامبردگان به افرادگرای گمان بر هستند. فرقت خواجه‌زاده افزود
یک نفرشون بینوبر کی دانه جنایت صدر نموده و در قانون جمهوری تاجیکستان در برای عفو موافق است، نسبت به قانون جمهوری تاجیکستان در برای عفو تطبیق شده است، لیکن اون جنایت را پورا صدر کرده است. نسبت دانه مولایمون موین و یک نفر دیگر هر سهشون نسبت هرشون پرونده جنایتی آغاز کرده، اونها دستگیر کرده، بعد تفتیش پورا و خالصانه برای موهیتان بررسی نمودن با سودی داخل رو رسول کرده شد.
در صورت تصدیق شدن اتهام برخی از آنها را از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. پیوندان آنها از صحبت با رادیوی آزادی خودداری میکنند. بنا به معلومات دریافتی اختیار خواجه کمالوف 51 سال داشته، 5 سال به انسو امامی مسجد بود و ختم کرده دانشکده اسلامی تاجیکستان و همزمان متخصص انفرماتیک و فناوری های نو بوده است. بختیار اکبر 34 ساله بوده، در مسجد روزهای جمعه خطبه خوانی و یا خادمی میکرده است. مرزا برهان سلمانزاده 24 سال داشته، جای کار یا سلاش به ما معلوم نشد. بازداشت آنها بعد تقریبا یک ماه انتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان رخ داد که اول ماه مرد امسال هنگام واخوری با فعالان و نمایندگان جامعه و خادمان دین بعضی امام خطیبان را پیرو گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی نامید که به گفته او در بین نمازگزاران غایه‌های افراطی پهن می‌کنند. در سخنرانی خود امام علی رحمان از رویه سلفیه و گروه دولت اسلامی چون سازمان‌های تروریستی خطرناک برای امنیت دولت و مفکوره جوانان یادآور شد. او اینچنین گفت که با وجود اینکه این سازمان ها ممنوع می باشند، از سال 2015 تا امروز زیاد از 2300 نفر شهروند تاجیکستان به سلفیه گرایدند و در بین آنها امام خطیبان برخی از مسجدها هم می باشند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ژانویه سال 2009 فعالیت سلفیه ها را در کشور منع کرد. پس از افزایش گزارش ها درباره شرکت جنگجویان تاجیک در سوریه و اینکه اکثر آنها پیروان سلفیه بودند، دادگاه عالی با یک حکم دیگرش از 14 دسامبر سال 2014 این جریان را اکستریمیستی نامید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حکومت بلژیک مسئله اخراج یک زن تاجیک را از این کشور بررسی میکند. حامیان حقوق دعوت دارند که ستاره‌ماه ابراهیموا به تاجیکستان فرستاده نشود، چون احتمال دارد شکنجه و زندانی شود. منظرانگیز نوروز شاه در این باره تفصیلات میدهم. نشریه The Insider در گزارش مفصل خود درباره ستاره‌ماه ابراهیموا و نزدیکانش نوشته است حکومت تاجیکستان میخواهد او را با پرونده های ساخته و از طریق اینترپل استرداد کند. نظر مقامات تاجیکستان در این باره معلوم نیست. به نوشته رینسایدر ستاره ماه ابراهیموا با مسئولین خدمات مهاجرت بلژیک گفته است سال 2018 شوهرش را از اوکراین دزدیده به تاجیکستان فرستادند و به 23 سال زندان محکوم کردند. شوهر این زن با زرخریدی، تروریسم و عضویت در رویه ممنوعی سلفیه گناهکار شده است. ستارامو ابراهیموا با مقامات بلژیک همچنین گفته است نام او هم در رویخط سیاه قرار دارد و اگر به تاجیکستان برده شود با شکنجه روبرو خواهد شد. عبدالستار بابایف رئیس کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی قرارگاهش در لهستان 14 آگوست به رادیوی آزادی گفت خواهر این زن نیز قبلن از لهستان اخراج و در تاجیکستان زندانی شده است. نیگورا سعیدوا 27 ساله با اتهام مساعدت به تروریسم به 7 سال زندان محکوم شد. جزئیات حکم او معلوم نیست و روشن است که او تا کجا این اتهام را اعتراف کرده است. پس از سال 2015 گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و اذیت افزون در اروپا و به خصوص لهستان و آلمان پناهنده شدند. تنها در یک سال اخیر حداقل 3 پناهجوی تاجیک، عبدالله شمسیدین، بلال قربانعلیف و فروخ اکراموف از کشورهای اروپایی خارج شدند. عبدالله شمسیدین به 7 سال و بلال قربانعلیف عضو حرکت سیاسی گروه 24 به 10 سال زندان محکوم شدند. گروه 24 حکم قربانعلیف را غیر قانونی گفت. سازمانهای حامی حقوق از کشورهای اروپا دعوا دارند که پناهجویان را به تاجیکستان نفرستند چون خوف شکنجه و زندانی شدن آنها زیاد است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
شبکه‌های اجتماعی برای مردم در جهان به یک منبع اساسی دریافت اطلاع و هم معاشرت تبدیل شده است. نظرها به استفاده شبکه‌های اجتماعی در جامعه تاجیکستان یکسان نیست. از جمله برخی ها استفاده از حد زیاد شبکه‌های اجتماعی را به ضرر کار می‌دانند. ما نظر ساکنان را در خیابان‌های دوشنبه در همین موضوع پرسیدیم.
در جامعه ما شبکه‌های اجتماعی نقش خیلی مهم و کلان دارند. مثلا اکاونت های تعلیمی را پیدا کردن ممکن است که مصلحت می دهند چگونه در خارج تحصیل کردن ممکن است یا در امریکا یا چی باید کرد تا زبان ها به مانند چینی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، حتی تاجیکی را بهتر آموزیم. شخصا من در اینستاگرام خود اساسا درباره چگونه در خارج تحصیل کردن مثلا در امریکا و چگونه نوشتن نامه های انگیزشی، اینچنین مرکز های گوناگون تعلیمی به مانند American School, American Space معلومات میگیرم.
American Space
هر جمله دیگه بوزی آید و تأثیراتش اصاب و بایی گودگ و ضرار میکنه. برای یعنی عموما منفی آید، برای که ما بایی قوم بایی شرایط حجره هیچی بستان نمیکنه.
تأثیر بد میکنه برای گودگ و برای چی که بازی من سپورت پاسد که بوی کدگی جایی بازی میکدگی جایی بسین است. زمان باید چیزو که مشغول شدن وقتی بکوری چون با من خونه با من جای درس حویر میکدگی و ایچیدگی روان باید چیزو که مشغول شدن این برای بیدکو خوب نیست. خوب
برای بعضش فایده دارم ممکن، برای بسیارش ضررش بسیار، رسخونش بسیار ممکن،
یعنی وقت بسیار میگیرن،
وقت بسیار میگیرن، بچه هاش نمیخونم آره همین شده بود چکارو هر کارو یعنی نمیشدنی مشغول میشن. اسم کلان سالان را در کار نیست این چیز ها
تاثیر نقض میکرد. اگر آدم سایتوی رنگی که چیزوی راست نشون میکن آموزد میگاه کند بسیار تاثیر آور میشد، بسیار چیه میفهمد جمعون بینیش دیگر میشود.
اینها با جمعه ما مشکلی خیلی زیاد میورن از سبب اون که آدم ها بسیار با تلفن وقتی خودشون را صرف میکنن. من در فیسبوک بسیار برای خرید لباس ها، برای یکم کپ های زیبا میزنن، برای این چیزها تماشا میکنن.
هر یکی ما و شما باید که برای منفعت خود این را استفاده بریم شبکه اجتماعی را، نه بلکه بر مقابلی ما که منفی باشد.
شبکه اجتماعی به زندگی ما بسیار تاثیر کلان دارد. مثلا اگر شخصانی که با یکم بیزنس سرکار داشته باشند فقط به همین کارها اگر شغل باشند، مثلا بیزنس آنلاینی هست، این با انسان با پیشروی ترقیات آدم به حد فایده زیاد دارد، برای که از پیشروی است، از ترقیات است. البته فایده داره.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار.
علاجی خواندن ندارید، امکان دیدن هم.
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در شهر استانا با تیم ملی قزاقستان دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. تیم استقلال دوشنبه که در بازی موقوف مانده مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بر دسته استرافشان شهر استرافشان پیروز شد، موقع پیش صفیش را در جدول مستحکم کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش می‌کنم. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دایره آمادگی به جام جهان 2024 با تیم ملی قزاقستان در شهر استانا دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، دسته منتخب فوتزال کشور که در همین حال جمع آمدی تعلیمی و تمرینی را در شهر استانا دایر نموده است، روزهای 22 و 24 آگوست در مجمع ورزشی سیران آرینا با تیم ملی قزاقستان بازی های دوستانه برگزار می کند. در واقع تیم ملی قزاقستان برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی اوروپا 2016 نیز در جام جهان 2024 در ازبکستان اشتراک خواهد کرد. سرمربی تیم ملی فوتزال تاجیکستان پیرو واحدف با جمع آمد تعلیمی و تمرینی در استانه 16 نفر، 3 دروازه‌بان و 13 بازیگر را دعوت کرده است. دروازه‌بان ها مرادالله علی قلوف، خوشبخت ایسایف و نوریدین جباروف. بازیگران دلشاد سلاموف، فیضعلی سردارف، عبدالقیوم عمروف، امید قوزیف، ادریس یاروف، بختیار سالیف، سمندر ریزاموف، نیکروز علی محمدف، کامران علیف، محمد جان شریپف، اقبال واسیدزاده، بهادر خوجایف و نصرتشا اسماعیلف. اما دروازه‌بان اساسی دسته فیروز بکمرادف به دلیل جراحت برداشتنش در جمع آمد تعلیمی و تمرینی تیم ملی کشور شرکت نمی ورزد. یادآور می شوم دسته منتخب تاجیکستان در قهرمانی فوتزال آسیا که ماه اپریل امسال در شهر بانکوک تایلند دایر گردید با مرحله نهایی قهرمانی جهان 2024 راه یافت. بر اساس نتیجه های جام آسیا 5 دسته بهترین به قهرمانی جهان راحت گرفت. از قاره آسیا بجز از تیم ملی ازبکستان به حیث میزبان، تیم های منتخب ایران، تایلند، تاجیکستان و افغانستان به جام جهان 2024 راه پیدا کردند. در مرحله گروهی جام جهان منتخب تاجیکستان در گروه ای با دسته های یکچینی مراکش 16 سپتامبر، پرتغالیا 19 سپتامبر و پاناما 22 سپتامبر بازی میکند. خبر دیگر، دسته استقلال دوشنبه که در بازی موقوف مانده مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بر تیم استرافشان شهر استرافشان با حساب 2-0 پیروز شد، موقع پیش صفیش را در جدول مستحکم کرد. بازی موقوف مانده دور 12 مسابقات 14 آگوست در ورزشگاه مرکزی شهر استرافشان دایر گردید. گل ها را فرانچسکا مرجیوتا در دقیقه 14 و شیروانی مبچویف در دقیقه 7 زدند. همکنون استقلال پس از 13 بازی 39 امتیاز کسب نموده پیش صف یگانه مسابقات لیگ عالی می باشد. استقلال یگانه دسته است که در همه بازی هایش پیروز شده است. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه که در موسم سال روان تنها یک بازی را باخته است با 26 امتیاز زینه دوم را اشغال می کند. دسته خوجند شهر خوجند با 25 امتیاز در جای سوم می باشد. دسته های برقچی حصار با 8 امتیاز و کوکتاش ناحیه رودکی با 5 امتیاز در جدول مسابقات در دو زینه آخرین قرار دارند. در روی خط نشانزن های بهترین مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان، منوچهر جلیلوف حملگری دسته استقلال با 10 گل در سطح جدول است. الیک بلیسینگ از تیم استقلال، ارتیوم سردیوک از دسته خوجند و جهانگیر ارگاشف از تیم اسخطا 6 گلی زدند. بازی های دور 14 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روزهای 16، 17 و 18 آوگوست برگزار می شوند. روز جمعه خوجند بوریگر تدازی شهر تورسونزاده روبرو می گردد. دو بازی دیگری دوری 14 میان دسته های اسخت خوجند، حاصلات فرخور و وخش باختر برقچی حصار روز شنبه صورت می گیرد. دوری 14 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با 3 بازی بین دسته های کوکتاش ناحیه رودکی استقلال دوشنبه، استرفشن استرفشن، پنچر جلال الدین بلخی و روشن کلوب باشگاه مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه روز 18 آوگوست با پایان می رسد.
پانزدهم آوگوست سال 1945 با قرار حکومت اتحاد شوروی انستیتوت دولتی دو ساله معلم تیارکنی کولوب تأسیس شد که بعداً به دانشکده دولتی آموزگاری تبدیل داده شد. این مؤسسه در ابتدا دارای فاکولته‌های تاریخ و فیلولوژی، فیزیک و ماتماتیک، طبیعت‌شناسی و جغرافیا بود و حالا این مؤسسه دانشگاه دولتی کولوب به نام ابو عبدالله رودکی نام داشته، در آن فاکولته‌های فیلولوژی و ژورنالیستیک که تا مناسبت های بین المللی اینفرماتیکا متخصص آماده می کنند. مقامات تاجیکستان ماه آوگوست سال 2018 سیمکارت های تلفن های موبیل ساکنان را پولکی کرده، نرخ هر یک سیمکارت را 250 سومانی مقرر نمودند. این در حالی بود که در تمام جهان کارت تلفن موبیلی بی پول یا با یک نرخ رمزی پیشنهاد شده، مشتری تنها برای اینترنت و خرج صحبت و پیامک ها پول پرداخت میکند. مقامات ضرورت تامین امنیت و تحت نظارت نگه داشتن مخابرات شهروندان را ضرور دانستند. ساکنان از خرج برزیاد و سرسانی های به قیدگیری نوبتی شماره تلفن هایشان انتقاد کردند. بعد 20 سال از قدرت رانده شدن طالبان، روز 15 آوگوست سال 2021 جنگیان کابل را اشغال کردند و با همین نظارت بر اکثر قلمروهای افغانستان دوباره به دست این گروه شورشی گذشت. هراس از ناامنی و پایمال شوی حقوق انسان به ویژه زنان و دختران از نگرانی های اساسی جامعه مدنی این کشور گردید.
شمشیر خرجی ماتمی بابا از آنی تو، صبر از من و تردد غفقا از آنی تو، از روی حولی تا بلبی بام از آنی من، از پشت بام تا به سوریا از آنی تو. سلام بیننده عزیز، این شعر هجوی مشفقی در موضوع تقسیم میراث و نابرابری زن و مرد هنوز در عصر 16 انشا شده است، اما توجه واقعیت زندگی امروزه را در بعض اویله ها هم بازگو میکند.
میگه دختر حق میراث نداره، میگه در کدام قانون گفتگی، میگه همو را بیار من را نشان بده، میگه من حصتون را ببرم بده، میگه همه حق حقی پسر را میگه بچه های میگه.
خانوم به این دختر اجازت میتید که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد.
با مطرح کردن این موضوع نمیخواهیم بگویم که همه مردان و برادران نسبت به خواهران خود به عدالتی میکنند و آنها را به سرپناه میگذارند. فقط میخواهم یک جا امروز در سلام خواهر ببینیم که تقسیم میراث بین خواهران و برادران در تاجیکستان از روی کدام معیار صورت میگیرد و تا کجا دختران حق برابر به میراث دارند یا بیشتر کی صاحب دارایی های پدر میشود. چرا به این موضوع رو آوردیم؟ چون که میراث والدان برخی از خواهر و برادران رو با هم جنجالی و دشمن میکند. اینجا از سرنوشت دو زنه میگویم که با فرزندان به جای زیست مونده میگویند سالها تلاش دارند برادران خود رو باور دهند که اونها هم به میراث پدر حق دارند.
مثل طالبان افغانستان برو بردن ای خونه، همه خیلی پرون پرون نکردن دیگه، مرانم طالبان افغانستان مرا برو بردن التماس.
پیکر موسعدی و لحظه رونده شدن از خونه پدریش را تصویر کرد. بس بر سر تقسیم خونه پدر سال 2021 به فایده دودرش انجام یافت و با امر دادگاه زن را از خانه بیرون کردند. حالا پیکر ماه با 4 دختر و کلین و 8 نبیرش در انبار بازار فرخور زندگی دارد.
اول یکی دادوار سر کرد، من سر کردم که من اونجا زندگی میکنم، من ایروز خیرم، اما یکم گفی مرا اهمیت دادن، خونه سه جده خونه ساختم، همه جا گرفتن کندن پر دادن، نه میراث ماندن، نه ای خونه، نه ای زمین.
بحث این زن برای حق خود با برادرش بیش از 15 سال باز ادامه دارد. با ادعای وی چند سال پیش در پی یک سوزش شفاهی خانه را از برادرش خرید، ولی دیرتر برادر دعوا کرد و دوباره منزل را گرفت. پیکرما میگوید خواست از روی قانون حق خود را طلب کند تا اویلای کلونش صاحب سرپناه شود، اما قضیه به فایده او حل شدنی نیست.
خود یک سوتیخ 25000 سوم است، این مرا 10000 سوم چیکردن که ما 10000 سوم در هزار یگم چی نمیشود، تو حتی یک پیشکه گرفته نمیشود.
او در یک اویلای سرفرزند بزرگ شده است، 6 برادر و خواهر دارد. میگوید بعد مرگ پدر با راهی برای او نامعلوم برادرش خانه و همه حصه میراث را از جمله حق دختران را هم از خود کرد.
مرا یگم میراثونو را تری جایجای نکردن، نه پرسیدن چی خیلی کردن، اما چی کورسوزی کرده، اما برادرم کرده گیای ما نفهمیم، یعنی میگه شش حصه گرفته، یعنی 7 نفریم، یا چه بچی به نظر نگرفتن، 6 حصه میگه که ما 5 حصه شمی گرفتم، یک حصه بانوی ما بچه.
ابوسلو سعدیف برادر این زن قبلن در یک صحبت کوتاه با رادیو زودی قرار دادگاه را درست دانسته بود.
انصاف
تقسیم نابرابری میراث بین برادر و خواهران در برخی از خانواده ها سبب جنجال و کنده شدن رابطه های خیش و تباری و به هم دشمن شدن فرزندان گشته است.
نوزادشم یک هفته دیدش ایشم اتکاس کرد.
بحث دادگاهی گلدسته رسولوه هم با برادرش بعد مرگ پدر از سال 2018 شروع شد. زن ادعا دارد که برادرش خود را وارث پدر دانسته، نمیخواهد خانه های میراثی را با خواهران بی سرپناهش برابر تقسیم کنند.
بعد گذشتن پدرم دادر خوردی رسولوف زویر پول میراث چی کده؟ میگه دخته حقوق میراث نداره. ما اینا 5 سال شد که در کوارتیرا قتی خواهرم هرون زنی تنها، شوهرمون گذشتگی، مون همی چی کدستیم، مورا حسامون نمیتا.
با گفته گلدسته در حالی که از پدر 4 خونه به فرزندان میراث مونده است، او و یک خواهرش به سرپناه مونده در خونه های اجاره زندگی دارند.
در شهر کلوب دو تا خونه داریم، یک 4 خونه های چی سکسیا داریم، اما خونه را خونه اورا پدرم مرا داده بود، نه که به نام خودش بود. ما امرا چیکاده بخای پدرم ای فشار بلندی در 4 روز گذشتن از دنیا، ما امرا چیکاده نتونستیم، اما خونه را مرا داده بود. هوز ام خونه را قلبش شکسته در اومده، هوز ام خونه را رحم نمیته. خونه ای که حوالی داریم در شهر کلوب، او خونه رانی هم خیلی اینا ده خونه دیگه در شهر دوشنبه داریم، یک تاش در شفچنگا، یک تا دیگه در چی 80 میکرو رایون ده یک خونه هست. اوجا دنی رفتیم، اوجا دنی چشنودگی ای اجاره نشین نشین.
پدر گلدسته کارمند سابقه داری وزارت کارهای داخلی بود. در زندگی میراث خود را قانونی و خطی وصیت نکرده است. به گفته گلدسته این اندیشه دادرش که دختر حق برابر در گرفتن میراث را ندارد، قضیه را پیچیده کرده است. زوی رسولوف برادر گلدسته گفت طبق قراری صادر کرده دادگاه عمل میکند و دعوای خواهرانش را به اساس میداند. دادگاه به این بحث موی پیش نقطه گذاشت. یک منبع آشنا با قضیه از دادگاه گفت میراث این خانواده با پول حساب شده و آن برابر میان آنها تقسیم شده است. دختران این خانواده مبلغ معین کرده را قبول ندارند و میگویند آن کافی نیست.
همونجا ما را التماس کردن که بیا سازش کنیم، 5 سال شده ما روزی شدیم، نمیقدر گفتیم نمیقدر حصه ما را بتید، ما روزی نکی روزی نمیشود.
زنان این خانواده میگویند شکایت و دعوا برای گرفتن حق برابر از میراث پدر را ادامه میدهند.
مثل این مصاحب ما هزارها زن در تاجیکستان با عقیده این که دختر مال مردم است یا با سبب های دیگر از میراث والدین خود بی نصیب میمانند. در دادگاه های کشور چنین بحث ها زیادند. قانون های تاجیکستان در مسئله تقسیم میراث با فرزندان یک خانواده نوابسته به جنسی آنها حق برابر داده است. اما طبق عادت در جامعه سنتی تاجیکستان بعد شوهر کردن دختر خانه پدر و مادر به پسران، معمولا پسری خردی میماند و میراث بری اصلی هم آنها دانسته میشوند. دختران هم اکثرا به مال والدین امید نمیبندند تا زمانی که طلاق میگیرند یا به سرپناه میمانند و راه بجز بازگشت به خانه پدر نمیبینند. اینجا هم بحث و جنجال ها شروع میشوند. مطلوبه بابا جانوه حقوق شناسی کمیته کاربازنان هر روز به ده ها زن در موضوع های گوناگون راهنمایی میکند. یکی از موضوع هایی که زنان در میان میگذارند تقسیم میراث است. از او شرح قانونی این مسئله را پرسیدیم.
طبق کدکس مدنی جمهوری تاجیکستان میراث این گزارش حقوق اموالی میراث گذار با وارثانش. وارثان میشوند موافق همین کدکس مذکور وارثان نوبت اول میشوند، نوبت دوم، نوبت سوم. وارثان نوبت اول این همسر، فرزندان، والدین به حساب می روند. پس از میراث می شود هم به طریق وصیت نامه هم به طریق قانون. یعنی که میراث گذار اگر در دوام زنده بودنش اموال خود رو وصیت نماید به یکی از فرزندهای خود، مثلا به یک پسرش یا دخترش یا که همسرش یا به شخصی بیگانه، بعد فوت میراث گذار اموال وی طبق وصیت نامه تنها به اشخاص معین، یعنی اشخاصی که در وصیت نامه درج گردیده است، گذاشته میگذرد. طبق قانون باشد بعد فوت میراث گذار اموال میراثی، مثلا اگر از منزل استقامتی اگر گوییم، با وارثان نوبت اول میگذرد. یعنی چنان که قید کردیم وارثان نوبت اول این فرزندان، همسر، والدین به شما میروند. فرزندان مثلا اگر منزل استقامتی با وارثان نوبت اول به حصه های برابر تقسیم کرده میشود. قانون حقوق دختر، حقوق پسر همه رو برابر در گرفتن میراث معین میکند. یعنی دختر هم حق دارد مثل پسر حصه معینی رو از اموال میراثی پدر و مادر صاحب گردد. مثلا وارثان از 5-6 نفر عبارتند، دختر، پسر، منزل استقامتی یک تا است. در عمل، در تجربه، وقتی که آنها به نتریس دولتی مراجعه میکنند، نتریس دولتی میراث رو به حصه های برابر باید بین 5 نفر موافق قانون تقسیم کند. لیکن میشوند وارثانی که از حصه خود میگویند که مثلا خیر ما دختر مو شوهر کده بر اومده رفتیم یا که ما خانه و در خود داریم، ما حصه میراثی خود به همین برادرمون یک نفرمون میبخشیم یا که به مادرمون بگذار خانه در نام مادرمون باشه.
وضع در عمل چی طور است؟ اگر با خواهر در خانواده مثل برادران میراث برابر تقسیم نشود چی کار باید کند؟
من در تجربه کوری حالت های دیده می شود که وقتی که دختر شوهر کرده بر اومده می رود از خانه مثلا میراثی پدر و مادر، بعد چند اگر زندگی وی برور نگیرد، وقتی که وی برگشته می آید به خانه والدون، در این حالت میتونم برادران اعتراض کنن که تو حق نداری، شوهر کده بر اومده رفتگی، تو از این منزل استقامتی حق نداری. این خیلی حالت هم میشود که به ما مراجعه میکنن و علاقه مثلا حجت ها را در اداره نتریالی به رسمیت آورده است، شهادت نامه میراث اخ دل پرونا میگه که من این صاحب ملکم. لیکن در این حالت ها مثلا بنابر سببی که قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد، وای میتوند که مثلا با راه مراجعت شهادت نامه به قید گرفته به رسمیت درآورده شده اداره نتریالی رو با طریق سودی بیکار کند. سود شهادت نامه میراث رو بیکار کرده در اساس حل نامه خود، مثلا در اساس حل نامه میراث رو به حصه های برابر تقسیم میکند.
در سامانه های دادگاه های تاجیکستان اعلان بررسی بحث های تقسیم میراث هم زیاد دیده می شود. چرا میونی برادران و خواهران این بحث ها حل نمی شوند و تا به دادگاه می رسند؟
بیشتر پسر رو فکر میکنن که نه، پسر امتیازش زیادتر است یا که ویش حقوقش زیادتر است در گرفتن میراث، چون که وی پسر است وی باید که چی کنند. لیکن این خیلی نیست، از نگاه قانون همه فرزند و هم دختر هم پسر همه حصه های برابر خود دارند. کم یافت می شود برادر و خواهره که مثلا برای آسایشته همین مشکل حل کنند، لیکن بسیارش در بحث وی می شوند. مثلا وقتی که پسر اویله دار شد، فرزند دار شد، بعد محدود میکند حقوق های خواهره که مثلا تو حقوق نداری، تو شوهر کن، تو عهده‌داری شوهر است برای سر و مثلا منزل استقامتی تامین کردن.
برای پیشگیری از سر زدن چنین بحث‌ها بین خواهر و برادر شما با والدین چی مشورت میدهید؟
برای ما با پدر و مادر توصیه میتیم که در وقتی در حیات بودن بگذار همینه به طریق قانونی در اداره دولتی به رسمیت دروان، بگذار به طریق وصیت‌نامه باشد مثلا، یا که به طریق شرطنامه هدیه باشد اگر که اونها بخواهند که با یک نفر فرزند یا که بین یک چند نفر فرزند همین میراث اموالی خود تقسیم میکنند، بهتر است که همینه به طریق نتریالی در وقت زنده بودن تصدیق نمایند در اداره نتریالی.
برخی از زنانی که دعوای گرفتن حق خود از میراث پدر را دارند میگویند سالهاست بحثشان با برادران در دادگاه ها ادامه دارد و هیچ حل خود را نمییابد. چرا چنین است؟
مثلا در کودکس باز قید کرده شده است که مهلت دعوا، مثلا مهلت دعوا از که حساب کرده می شود؟ مهلت دعوا از اون وی حساب کرده می شود که مثلا شخص از ویران گردیدن حقوق های خود آگاه شد تا 3 سال، در مدت 3 سال از روز آگاه شدن تا 3 سال وی میتوند به مقامات سودی مراجعه کند برای برقرار کردن حقوق و منفیت های خود. مثلا اینجا حالت های میشود که مثلا همین مهلت دعوا را میگذرونند، گذشت 5-10 سال میشود، مثلا وی شوهر میکند خانه و در و بعد مراجعه میکند. در این حالت سود میتواند اونجا و در اساس مثلا دلیل ها و با همون تفتیشات سودی میتواند عریضه او را با گذشتن مهلت دعوا رد کند. این خیلی حالت ها را می شود. یا که مثلا اگر منزلی بحثی باشد و یا با اکسپرتیز سودی را منکرده می شود همین طول می کشد تو از اکسپرتیز مولشنوسی می آید، همین می تواند که همون بحثی اون را دوام دار وی کند.
تقسیم میراث در بسیار حالت ها در جامعه سنتی تاجیکستان بر اساس شریعت اسلامی اجرا می شود. این بحث ها زمانی به دادگاه می روند که در این دایره حل نمی شوند. به مرکز اسلامی تاجیکستان هم ساکنان با چنین سوال مراجعه میکنند. تقریر روحانیان این مرکز موضوع را شرح دادند، پس از مرگ پدر برای هر پسر یک حق و برای هر دختر نیم حق میرسد.
اگر رفت انسان طریقه نکرد، تقسیم نکرد و از دنیا چشم پوشید، هر آنچه که منصوب به شخصیت همین انسان است بین وارثان تقسیم میشود. فرض کردیم که اگر فرزند داشته باشد هشه که مولا همسری او میگیرد و دخترها و پسرها باشد اگر یک پسر حقی دو دختر رو میگیرد، یعنی دو دختر در گرفتن حق برابری یک پسر هستند.
سببی برتری پسر در دریافت میراث نسبت به دخترها از نگاه اسلام در آن معنی داد می شود که مسئولیت خروجات زندگی و تأمین زن بر دوش مردان است. این سوال به پاسخ می ماند که اگر دختر خانه ویران شده باشد و دستنها ماند، آنگاه چی می شود؟ جامعه شناسان برتری پسر نسبت به دختر را در دریافت میراث به فرهنگ مرد سالار در جامعه های نظیری تاجیکستان ربط می دهند. یعنی به گفته آنها از بس که ادامه نسل یک اولاد به مرد بستگی دارد، انتقال مالکیت نیز توسط مرد صورت می گیرد و فکر می کنند که اگر میراث به زن ماند بیگانه می شود. صاحب نظران می گویند برای تامین عدالت جنسی باید ذهنیت و فرهنگ جامعه عوض شود تا فرزندان را به خودی و بیگانه تقسیم نکنند. آنها پیشنهاد دارند که اگر والدین می خواهند بعد از مرگ خود فرزندان را با هم جنجالی نکنند و هم دختران در سخت‌ترین لحظه زندگی گوشه برای سرپناه داشته باشند، باید از روی عدالت برای آنها هم حق پیشبینی و پیش و پیش تصمیم خود را به طور رسمی ثبت یا وصیت کنند. بیننده عزیز، اگر فکر و نظر یا پیشنهاد درباره این نشری سلام خواهر دارید، حتما به ما نویسید یا به رقم های زیر زنگ زنید. ما انتظار نامه و زنگ های شماییم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
دوست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024، 72 زاد روز نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکتی او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حال نامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود اضافه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روز خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
مهمانی آزادی،
معرفی شیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. مهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان، فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعدا برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چوب می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق سیاد که از مجموعی نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چوب رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاقی، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کنونسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردن هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقام می کی داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد من خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاوره دارد. مشاوره شاید آدمای تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتبای یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاوره که هستند آدمای خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکر یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل لگان با رودکی شباهت نداره. یک خیر ما رودکی نمیدونیم که چه شکل چه صورت داشت، لیکن البته که اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکل زیبنده می داشت و مثل فردوسی که در تهران است و مثل فردوسی که در طوس است، همین طور باید می شود، نه که نشود. خود نویسنده ها هم تقصیر دارند. در چی تقصیرشون ظاهر می شود؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه می کنند، یا خانه می خواهند، یا ماشین می خواهند، یا کوارتیرا یا دچه، یا پول برای چاپ کتاب. همین خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده
نمیکنه. چندین سال است که یک نوع انعنه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتری اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردم، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلی های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خوشامدگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و
سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میبایست که برای نویسنده های ما یک مواد های زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم واقعا رو با چشم سر ندیدم در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب خوتیده بودند، اونها هم هیچی نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود است، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند. در باری تاجیکستان خرم آبادش این یعنی تاجیکستان خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها هم اون گروه ها هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وی باور کرده میشود این اثر خرم آباد است. دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودند، دوستای خود میفرمایند با آنها پول میدهند که در باره ما نویسند و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که در باره این جنگ ها سری وقت نویسند یگانه معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است. هنوز هم یکدیگر رو تنه میکنن که این سر کرد وای سر کرد یا از بیرون سر کردن و این اونو اون اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت، یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون و روسیه است، فرانسه و روسیه است. فکر من این است
اندری ولوس
نام رمانش خرم آباد، خرم آباد بروسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است،
در تاجیکستان بوده، بعد اون با روسیه برگشت است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا باید کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خود هم کتاب به پشت و پناه برای که نشون میگه که وای گرفت، سیمش میگه که چهارم گرفت. خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم می شود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شدند؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها و آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشوند. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هایشون رو میآوردن، مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضای کمیسه نمیخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانهش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش تبارش باشد به هوای میدهد. من یک مثال عادی میارم، کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاد شد، به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخل ندارد پوبلیسیستیک می نویسد 15 آواز میگیرد، یا نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثری پیشنهاد شده یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارند و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این عوض شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی عوض شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتن در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر رو در چی افاده می آبند؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کارکی گفته است، کارکی در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندند، کتاب میخواندند. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند و خیلی هم میخواندند. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ میشد و پخش میشد. به اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام پایان رو میرفت. استاد کمتر بی‌پروا بود. شاعر خوب بود، برجسته بود، لیکن بی‌پروا بود. و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید به شما میگم که 700 دونه است. انا خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخونند. امروز روزنامه نمیخونند. ولی چه خیلی گفتن در قیاس صدای شرق. از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخونند حاضر کتابهای خواندنی نیست. هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوست چاپ میکند که در حیرت میمونه. پیشتر چیکار میکردم؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستادن به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشه چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست. هر کسی که پول داشته باشه چاپ
کنند. شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یکون روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی، نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید به هر صورت؟
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نمودم، برای که سبکی من به سبک یکون از مانند نیست. اگر خودتون اثرای من خوانده هستید، اینا به خوبی میدونستان. وقتی که این سبک مردم دیدن، به من بد نگاه میکردن یا پیش پا میموندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم، پشتیبان، از رای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برامانده بود، تا امروز در مغازین خواب است. از کجا به من پول میبرد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داد، قرض به من داده میتوانم، از چی خوش شدم؟
به هر صورت فکر میکنید آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر کنم؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پسمانده و یا نمیگم، دو پیش رفته میگم. مثلا فولکلور خیمینگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گیرخ بیولقتی در گرمانیا. این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چخیلی که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخیلی که لاهوتی عینی در وقتش وجدان ملتی ما بودن. امروز کیا وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشه دیگه گفت وجدان ملت مثلا.
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
حالا وقتی که مردم کم میخونند، شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما با یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، می نویسم، لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حاضر دلمانده شدن نمیخوانن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس و خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای موند، در عرف برزخ، نمیداند این کتاب بخوند، نمیداند این کتاب بخوند. لیکن من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارجه میگم بر حق کلام گرفته؟
نه یکم وقت حق کلام نگرفتم. قد کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم، نو حکایه که در مجله سوگلاسه چاپ شد حق قلم گرفتم. سوگلاسه نسکم. بعد یک اتحاد نویسندگان کتاب چاپ کرد، کتاب خرد بود نیکی، خب اون پولش $100 و یا چاوکا نیازی.
مثلا وقتی خالیگی دارن چه خیلی میگذارنه شما؟
کتاب خونی.
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسندهای بزرگ همه ماینوش بودن. با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای اینکه حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دختر رو به شما نزدیک نمیشم اگر پول نداشته باشه. خب با وقتای خالگیم اگر بسیار خالی مانم میروم لبی دایره و یکم باقی خوش هوا، اگر یکم رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رو دیورز و اونجا یکم جوی میرم که حتما وای داشته باشم. سیخ کباب
کوهگردی و
یکم پایم که کسل هست، من کوهگردی کرده نمیتونم.
نه سالای پیزیزون میگشتی؟
پیشتر زور میگشتم، شکار رو دوست میداشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کور اعلی رفتگی من
همه حیاتم رفتگی نیست.
انا چینا میگوشت
استیر،
استیر هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم. حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پویان و قرطاق میفهمید،
قرطاق حسار.
قرطاق حسار شکار دست میداشتم، چیزی از همه کلونی زدگیم. اوهو اوهد در اوهد کور اعلی زدیم با یک بچه امکم امک باشم.
استاد بهمیار، برای صحبت خیلی صمیمی با شما تشکر میکنیم. امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر.
به شما همچنین.
با
باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمانی برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است: www.azadi.org و یا azadi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد، مسئول تهیه و تنظیم این برنامه، برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.